أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که در بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین حضرت امام السلام علیکم رضوان الله تعالی نکاتی رو مطرح فرمودند. حرفشون این بود که الله اسم است، یعنی حضرت احد وقتی تجلی بکنه میشه اسم. تکرار بحث قبلیه ولی نگذارید از ذهن مبارکتون بره. همین که میگین اسم یعنی تجلی، یعنی اسم الله یعنی اون احد به تجلی. خب دوباره یادآوری میکنیم از اون بر الله چیه؟ ولله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا الله هست، اسماء حسنا از الله هست. حالا اینجور بگیم. بعد حضرت امام فرمودن که وقتی شما میگون بسم الله یعنی نظر به تجلی الله. اسم رایدون هست که اما اولین جلسه فرمودن که علامت هست، یعنی ظهور هست، هی مطلب آوردن به اینجا. پس همین که میگیم بسم الله یعنی به تجلی الله داریم نظر میکنیم. خب حالا به تجلی الله که نظر کردیم الحمدلله، یعنی پس هر چه زیبایی میبینیم، زیبایی میبینیم از الله هست. الحمد، الحمد یعنی چه؟ یعنی ثنا، ثنا گفتن و مدح گفتن هر چه هست از الله هست. چرا؟ چون فرمودن که این الف و لام، حالا به اصطلاح ادبیات عرب الف و لام استغراق است، یعنی الحمد، هر حمدی. مثلا شما میگون چی؟ ان الانسان لفی خوس، یعنی الانسان، هر انسانی لفی خوس. یعنی الف و لام الانسان را میگن الف و لام استغراق، یعنی هر گونه انسانی به ما خوب انسان در خسر است الا اون. بعد که آیه ادامه داره اینجا هم همینطور داشتید که پس بسم الله یعنی به تجلی الله که در صحنه است. پس هر حمدی که میشه حمد الله هست. عرض کردیم اگه یادتون باشد آخر جلسه اول، بعد امام به ظاهر یه بحثه اخلاقی کردند که تأکید بود که نه، روش عرفا با فلاسفه اینجاست که عرفا کمک میکنن که اون چه که از نظر تئوری اثبات میشه از نظر سلوکی برای آدم کشف بشه. یعنی شما تو این قضیه مشکلی پیدا نمیکنید. خب آره، حالا بازم امام تو جلسه دومم یه مقداری بحثات بازخوانی میکنن، جمع‌بندی میکنن، ولی این مشکل نیست که آدم میفهمه که نه فقط الله در صحنه است. عمده این سلوک قضیه است که نگذرد حجاب ها، کیفیت ها، ماهیت ها، ماهیت بهتره اصلا، اینا این رجوع و حضور رو از صحنه جانش بزداید. بحثشون رسید به اینجا که چون همه جا اسم الله در صحنه است، درک همه زیبایی ها یعنی درک حضور حضرت حق در عالم. خب این رو قلب در عهد خودش میشناسه، اومده اینجا در اسفل و سافلین قرار گرفته است، گم کرده است. جلسه دوم اینجوری شروع میکنن تو همین کتاب صفحه 111 شروع جلسه اوله، میفرمان که کلام در این بود که این بسم الله جار و مجرور، یعنی همین بسم الله به چه متعلق است. فرمان ما عرض کردیم یکی از احتمالات این است که بسم اللهی که در هر سوره ای هست متعلق باشد به خود آن سوره، یادتون هست. چرا؟ فرمودن که اسم الله تجلی میکنه، تجلیش این سوره. پس این سوره، چه سوره هم، چه سوره قل هو الله احد، چه سوره بقره، چیه؟ تجلی اسم الله هست. خب مگه حضرت الله جامع همه کمالات نبود؟ خب پس این سوره سوره ایست که جامع همه کمالات هست. یعنی الله در سوره قل هو الله احد یه جور تجلی کرده است که پس بسم اللهی که مال سوره قل هو الله احد است به این معناست که الله در این سوره به این شکل تجلی کرده است. خب حالا این اسم الله سوره قل هو الله احد الله هست به این تجلی، بسم الله سوره الحمدلله سوره فاتحه الکتاب الله هست به این تجلی. بعد شاهد میارن که چرا، فقها هم میگن که باید اگر اراده کردی هر سوره ای رو با بسم اللهش اراده کنید، آدرس هم میدن، چون اکثر فقها البته این طورست. حالا اونش مهم نیست، عمده اینه که اول ایشون تاکید دارن که بحث شد، بازم بحث میکنن که حضور الله با هر چیزی در صحنه است. ببینید میگه بسم الله یعنی الله به تجلی. خب حالا میگه الحمدلله یعنی حالا هر چیز زیبایی رو که حمد میکنی کی در صحنه است؟ الله ولا غیر. این جلسه رو ولا غیرش یخته بیشتر تاکید میکنن. کار خوبی هم هست که این مسئله برای این بشر امروز حل بشه. من شاهد صحبت حضرت امام و این شعر اینجا یادداشت کردم، میگم ذهن عزیزان شاید آماده بشه. مشهور است دیگه، چشم بکشا که جلوه دیدار، جلوه دلدار در تجلیس در در و از در و دیوار. ای تماشا یا این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. میگه دیگه درست بنگری تو هم میگی غیر اون دیاری در هیچ داری نیست. لیس فی الدار غیره دیار مورد بحث است. اینا چطوری به این رسیدن؟ وقت البته بحثای خیلی خوبی بابش باز میشه. اگر رسیدیم که جز حق در صحنه نیست، خب نسبتمون با کسرات با مخلوقات تغییر میکنه، نه گزافه میشه. هیچ عارفی که میگه که فقط در حق در صحنه است نمیاد بگه این زمین و آسمان اینا گزافه است، اینا را پاشون میگذرن، چون نمیخوان حرفش اینا تا آخر بگیرن. آن میگن خب لازمه یا این حرف اینه که اینا نیست، در صورت که اینا هست پس حرفش ما غلط است. نه، برین تا آخر ببینین که چه حرف بالاتری نصیب بشر میشه. فکر میکنم که این صفحه را، چون حرفشون فعلا این است که هر اسم مربوط به هر بسم اللهی مربوط به همون سوره است، شاهد میارند و حرفشون رو میزنند و بعد میگن که البته بعضی هم گفتند که این سوره هم بسم الله داره دو هیچ کدوم سوره ندارن، یا بعضیا گفتن نه بسم الله جداست و سوره جداست و بسم الله را تبرکن گفتن. ایشون میفرمان که اینا صحیح نیست. اگه صفحه 12 پاراگراف آخر پاراگراف اول صفحه 112 رو نگاه کنید، ایشون میفرمان که اینا صحیح نیست. یعنی از نظر حضرت امام با این مبانی که میخوان بگند و گفتن، میگن نه سوره ها بسم الله هست، یعنی اسم الله تجلی کرده است این سوره شده است، پس نمیشه جدا گفت که بحثش شده است. از اینجا میگن خب حالا پس هر حمدی میخوایم اینا آروم آروم باب شواک کنیم از صحبتش، هر حمدی و هر حامدی در صحنه است، الله در صحنه است. شما اینه تا آخر حل بکنید، بعد شبهات برطرف میشه انشاءالله. هر حمدی و هر حامدی در صحنه است، فرمود الله در صحنه است. میفرماند که شما نسبت بین فاعل و فعل را وقتی پای وجود وسط هست دقت کنید. من همون جلسات اول عرض کردم، ولی نیاز بود که بگم تا این بحث روشن بشه. حالا بحث دا دقیق تر اینجا میکنن، من مقدمش رو عرض میکنم بعد متن رو با هم نگاه میکنم. میفرمان فاعل وجودی فعلش چیه؟ وجودیست که فاعل داده است. پس در واقع نسبت فاعل وجودی با اون فعل نسبت دوتا وجود است. اون وجود است به این وجود داده است. همون زبان برهان صدیقین بد نیست، اما با این زبان حضوری تر است. اینا خودشون استاد زبان فلسفه حکمت متعالی هستند، ولی سعی میکنن از اون زبان استفاده نکنن. من برای اینکه ذهن آزاد بشه گفتم. میگن فاعل وجودی یعنی فاعلی که وجود میده. خب حالا خودش که عین وجوده دیگه، حالا وجود میده، حالا این وجودی که میده نسبت به خود حضرت حق چه نسبتی است؟ به فرمان فانی در حق است. خب یعنی چی؟ حالا اگه فانی در حق است، یعنی حق وسط است یا فعل وسط است؟ تموش. این حل بشه حرف اینا ثابت شده دوره از اول. ممکن است بود مقدماتش مشکل داریم و باشه حل میکنن. میگن آقا فاعل وجودی، شما تا اینجا را راحتید که بالاخره هیچ مخلوقی در این عالم در ذات خودش موجود نیست. هر مخلوقی در ذات خودش موجود نیست، به غیر موجود است. حتی اگه یادتون باشه تو کتاب شهید مطهری، مرحوم شهید مطهری با کمونیستام که بعضی از این زبان کمونیستام میشد اینا کشی، فرقش اینه که اونها به یک چیزی احاله میدن که ابهام داره. بحثش نیاز نیست تا اینجا مسئله براتون حل باشه که هر مخلوقی وجودن در ذات خودش موجود نیست، به غیر موجود است. اصطلاح عقلش هم همون است که هر مخلوقی در ذات خودش ممکن الوجود است. هر مخلوقی را دارم میگم، اما بعضی چیزا ممکن الوجود نیستن، مخلوق هم نیستن. مثل جمع نقیزن، جمع نقیزن مخلوق نیست، نمیتونه در خارج محقق بشه. هر مخلوقی در ذات خودش موجود وجود ندارد، به غیر موجود است. خب اصطلاحش که امامان به کار بردن، میگن ممکن در ذات خودش موجود نیست. من توصیه‌ام به رفقا این است که این نکته عقلی رو اصلا خارج از بحث دینی و مذهبی اینا، این قوت عقل به آدم میده. گاهی دیدین که مثلا میان یه بحث فیزیکم که میکنید، مثلا بقای انرژی و ماده را وقتی پذیرفتین، قوت عقل پیدا میکنین، تو بقیه مسائل راحت جلو میرین. این نکته که ایشون میگه، منم حالا یه مقداری شرح میدم، این یه قوت عقل به آدم میده خارج از بحث دینی که آقا پدیده ها در ذات خودشون امکان وجود دارند، برای همین مخلوق شدند، اما در ذات خودشون عین وجود نیستند. خب وقتی در ذات خودشون عین وجود نیستند، بعد حالا که موجود بشن حالا چی هستند؟ وجودند. از طریق چی موجود شدن؟ از طریق حضرت حق که عین وجود است. رابطه شون با حضرت حق چه رابطه است؟ وجودی. پس فاعل وجود دهنده به اینا وجود داده است. خب حالا اگر رابطه شون وجودی شد، از خودشون هم در ذات خودشون هیچ موجودیتی ندارن الا امکان وجود، پس حالا که ایجاد شدن فقط چی هست؟ فقط وجود هست. صورتهای مختلف که اینها را از حقیقتی که از غیر گرفتن ندارن. دوباره بحث باید تکرار بشه. خودشون چی هست؟ امکان. امکان چیه؟ چیزی که میتونه موجود بشه. پس در ذات خودش ممکن چیه؟ هیچی. اما نه هیچیه هیچی، حالا عجله نکنی. هیچی خاص، یعنی نیست اما به شکل خاص میتونه بشه. میتونه بشه. عدم هیچ وقت معنی نمیداد بشه. این عدمه، اما عدم خاص، تعبیر بسیار عالمانه علامه طباطبایی، خیلی عالمانه، فرمان اینا عدم و ما، عدم خاص است. که از بکنم واقعا این بحثایی اصلا ما کار نداریم به بحث تفکر دینی. ما اینی که بشر تو این فضاها تعقل نمی کند یه نقص تاریخ بشر می دونیم. قدیما اینطور نبود. قدیما ابن ابوالعجای منکر با امام صادق الهی هر دوشون در فضای عقلی با هم دیگه صحبت میکردن، خیلی برکت داشت. همزمان ما مهاجه های ابن ابوالعجا را براش ارزش قائلیم. اما امروز میبینید، امروز با بیفکری و شر میخواد با هم دیگه زندگی کنن. فضای بیفکری خیلی سخته، هیچ تفاهم محقق نمیشه. این ممکن الوجود نیست، اما نیست که امکان هست خاص دارد. عدم که نیست، پس هستم که نیست، پس چه نوع هستی، چه نوع نیستیست؟ نیست خاص. حالا چرا این خیلی مهمه؟ بعد که هست میشه، چیش از خودش است، چیش از خدا؟ حل شد؟ هستش از خداست، شکل خاصش از خودش است. اینجاست که عارف حواسش هست. درسته هستش از خداست، ولی این هستش، این نوع هستش مال خودش است. محدودیت هستش، چگونگی هستش مال خودشه، چون امکان بود. شما امکان بودن داشتید، حضرت حق بودن دون داد. این گل امکان بودن گل بودن داشت، حضرت حق بودن بهش داد. پس این نوع بودن، این نوع بودن، کدوما به حق نسبت بدیم، کدوما به شی؟ نوع را به شی نسبت میدیم، بودن را به حق نسبت میدیم. پس همینجا به من بگو، میگم حرف بالاتر از این است. همینجا اینا که میگن آقا، اینا که میگن خدا در عالم هست و هیچی نیست، اینا پس هیچی قبول ندارن. تو همین عقلی که بنده گفتم، حرف اصلی اونا چیز دیگه، تو همین عقل دیگه میشه بگیم که پس اونایی که میگن همه چیز در عالم جز خدا نیست، منکر این گل و آسمان و زمینن. ببینید چقدر راحت با یه دقت به این اندازه میگم نه عارف امکان شی رو به شی نسبت میده ولی وجودش رو به حضرت حق. یعنی چی؟ یعنی حق در آینه ظرفیت این ممکن در صحنه است. خب خوشا به اون نگاهی که حالا وجود حق رو در این میبینه و بدا به حال اون نگاهی که حق رو نمیبینه، محدودیت رو اصالت میده. محدودیت که امکان بود، امکان که در ذات خودش هیچی نبود، امکان که به خودی خود چیز نیست. انصافاً حالا یه بار عرض کردم ما نیویورک هم این بحثای عرفانی بکنیم فقط رابطه دعوای سیاسی نباشه، جا بحث داره و همین هم شده. عزیزی میفرمودن که همون زمانه شاهنشاهی بود، تاجگذاری شاهنشاهی یا این حرفا، تخت جمشید چی بود اسمش، 2000 سال، آره یه همچین، ایشون میگفتن که اینا از همه دنیا دعوت کرده بودن و خیلان حالشون نبود که مثلا حرکت، مثلا متفکران دنیا رو دعوت کرده بودن، حالا مثلا بیشتر هنرمندا و اینا که این چیزا. هم گفت دو سه تا اینا اومده بودن، این آقای آوانسیان هنرمند است، آوانسیان نقل میکرد، اینا مسیحیه دیگه، گفت یه عده‌ای رو اومده بودن اینا هی میگفتن آقا ما میخوام با عرفا رابطه داشته باشم. اینا گفت که منم سرم نمیشد اومدم خدمت یکی از اساتید دانشگاه مذهبی، گفتم آقای مطهری اینا چی میگن ده اینا؟ ببینید یعنی اونا میفهمن که در دست عرفان اسلامی به خصوص شیعه یه اشارات هست، یه نکاتی بهشون رسیده است. خب حالا بارها عرض کردم، این من که از خودم نمیگم، گفتن که تو کتابایی که این 10 سال در آمریکا چاپ شده است، یکی از پر چاپ ترین کتاب مثنوی مولویه. با اینکه این زبان به این شیرینی ترجمه بشه خودتون میدین اصلا نباید دیگه خیلی جذاب باشه، ولی چون اشارات داره، مثنوی اشارات فوق‌العاده‌ای داره، تازه بعد که اینا رو میخونید میبینین چقدر حرف داره. نم حتما شنیدین دیگه، آقای دکتر سروش یه زمانی داشت مثنوی میگفت در محضر مولانا، ما وقتی قد شد خیلی چرتمون پاره شد، خب خوشمون میمند مست، بعد فهمیدیم از طرف امام دستور بوده است که قطع کنید. اینا چی هستیم میگه؟ این که مثنوی نیست؟ یعنی امام میفهمن مولوی به کجا اشاره داره. ایشون اومده بود یه چه قشنگ و قصه و این هاشا میگفت. خطرش چی بود؟ مولوی در اون شخصیت روحانیش در حجاب میرفت. خودشون هم که یه آدم هایی که خیلی علنی حرف نمیزنن. داشتم میگفتم که پس این که بعضیا میگن با حضور خدا در عالم منجر میشد که شما بگون این کثرت ها گزافه هست، نه اینا گزافه نیست. پس تا اینجا متن میخونیم ببینیم حضرت امام چطوری متن ادامه میدن. میفرمان که پس بنا شد که پاراگراف بعد از پاراگراف اول صفحه 112 رو با هم بخونیم. حالا در این صورت که بسم الله در حمد متعلق به معنای حمد باشد، یک احتمال این بود که الحمد تمام مصادیق حمد باشد. یادتونه امام فرمودن وقتی میگون بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، یعنی هر حمدی، اگه شما یک گلم حمد میکنی حواست نیست، خدا رو فقط حمد میکنی، الحمد هر حمدی لله است. خیلی خوب است بازسازی بشه تو فکر ما. بعد میفرماند که این بسم الله هر حمد، اینجا رسیدیم، حمد از هر حامدی، هر حامدی که حمد میگوید این بسم الله حمد میکند، این به بسم الله حمد میگوید، یعنی به نور حضرت الله دارد الله حمد میگوید. متن رو میخونیم. یعنی گوینده خودش اسم است و همه اعضا و جوارحش هم از اسماء هستند و حمد که از انسان واقع میشود به اعتبار این که او اسم است، حمد به اسم خدا واقع میشود. یعنی کی داره حمد کیا میکنه؟ خدا حمد خودش هم میکنه. بسم الله. خوب دقت کن، یعنی کی وسط است؟ الله به تجلی. بسم الله یعنی به نور حضور الله. الحمدلله، حمد کی میشه؟ حمد خدا. حالا پس الله کی را حمد میکنه؟ الله را. دوباره از اول، به اسم الله، بسم الله یعنی به نور حضور الله. الحمدلله، هر حمدی میشه حمد خداست. حامد کیه؟ الله. محمود کیه؟ الله. پس اگه شما حمد میکنی به این اعتبار به پایگیج نشین، امکان دارید میبینید یا حضور حق در امکان میبینید؟ فهمیدین چه شد؟ این همین مصیبتی بزرگیه. من دیدم بودایی هم خوب کار کردن تو این قضیه، یعنی خیلی تلاش کردن متذکر کنن که این تعبیرشون آقایون که ترجمه میکنن، این تفکر زائد نمیذاره ما درست. این کتاب خوبیه، از من باری به شخصیتش با خودش تفکر زائد آقای مصفا تلاشش اینست که همینو بگید، اما در یه حیات اجتماعی محدود، چون آخرش در حد خودش بودا حرف داره. این که تفکر زائد یعنی همین، یعنی شما میای به جای این که حامد رو حضور نور وجود الهیه ببینین، جزئیاتش رو میبینین. بعد گفت چطوری؟ یعنی این پسره اصلا هیچی سرش نمیشه؟ میگه به به چه گل قشنگی، این خدا داره خدا رو هم میکنه. میگم خب دیگه با این تفکری که امکان رو اصالت میدی ما حرف نمیتونیم بزنیم. متن ادامه، شما هم که اسم دیگری هستین، زید هم یک اسم دیگر است، اینها هر کدام اسمای خدا هستند، یعنی مظاهر اسما. این جهت را توجه کنید که در فاعل الهی که فاعل وجود است با فاعل‌های طبیعی این فرق هست، خیلی فرق هست. این یکی از فرق هاست که آن چیزی که از مبدأ الهی که به آن فاعل الهی گفته می شود به طوری فانی در مصدر است که هیچ حیثیتی از خودش ندارد. ها روشن هست؟ می فرمان فاعل الهی فاعل وجودی است. فاعل وجودی خیلی فرق میکنه با فاعل های عادی. مثلا این که این ساختمان رو ساخته است بهش میگن فاعل اعدادی. گوش چی میگن؟ اینا رو سر هم کرده است، آجر رو، این چیزا رو، اینا رو میگن بدن من و روح من جمع آوری کرده است، از این جهت فاعل اعدادی است. گوشت و سخن اینا رو، مواد کلسیم اینا رو جمع آوری کرد. اما فاعل وجودی نه، بود شی را میده، بود شی را میده. میفرمان که فاعل الهی که فاعل وجودی است، اون ادامش اینه که آن چیزی که از مبدأ الهی که به آن فاعل الهی گفته میشود صادر میشود به طوری فانی در مصدر است که هیچ حیثیتی از خودش ندارد. مسئله خوب میشه گرفت، یعنی قلب میتونه بشناسد، استدلالش که آسونه. هیچ نحو استقلالی از خودش ندارد. حالا برای نزدیک شر شدن به ذهن میگویی مثل شعاع شمس میماند به شمس، ولا این طور هم نیست، غیر از این نه است، بالاتر از این است، لکن شعاع شمس در مقابل شمس از خودش هیچ استقلالی ندارد. در فاعل الهی که نفس ایجاد یا نفس وجود از مبدأ خیر صادر میشود، این هیچ نحو استقلالی از خودش ندارد، یعنی نه در تحقق نه در بقا. چرا؟ برای اینکه اینم نکته ظریفی است، میشناسین. حالا همون مثال شمسا با نور ببینید، این شمس تا وقتی تجلی میکنه این نور پایینیه هست، همین که تجلی نکرد این نور پایینیه باقی میمونه یا باقی نمیمونه دیگه. پس هم در تحقق هم در چی؟ بقا. چرا؟ فردا نگون که اینا رو اینا ذوقی گفتند. خوب دقت کنید، برهان بسیار قویه. چرا؟ چرا وقتی پای رابطه وجودی در کار است اون چیزی که از فاعل وجودی صادر شده است هم در تجلی هم در بقا به اون مربوط است؟ بلکه رابطهش تجلی است. خوب دقت کنید، ببینید شما این نور بالایی با نور پایینی یه نورند، تجلی یعنی همین، دوگانگی نیست. مادر و فرزند که نیست که، خدا نسبتش با مخلوقاتش مثل مادر و فرزند نیست. لم یلد و لم یولد. خب وقتی شما همین جام چرا میگید که این نور پایینی اگر رابطش با بالای قد شد هیچ میشه؟ چون نور است فقط در صحنه، یعنی نوری که شدید و ضعیف است. نور بالایی شدیدتر است، نور پایینی قوی تر ضعیف تر. حالا حضرت حق که عین وجود است و وجود میده، فاعل وجودی است، نسبت حق با پایینی چی در صحنه است؟ وجود. وجود در صحنه است یعنی دوگانگی نیست دیگه. اینو میگن تجلی. لغت تجلی یه چیز خیلی روشنیه. تجلی یعنی همین که نسبت بالایی با پایینی یگانه است. خب وقتی یگانه است، پایینی چه نحوه ارتباطی با بالا داره؟ نحوه تجلی. وقتی نحوه تجلی شد، اگه ارتباط قطع بشه چی میشه؟ خب هیچ میشه. رابطه پدر و فرزند و مادر و فرزند نیست که مادره بمیرد بچهش بمونه که. رابطه ساختمان و بنا نیست که، رابطه ایجادیست. ببینین در ساختمان و بنا، بنا ساختمان ایجاد نکرد، سر هم کرد. ایجاد اگه باشد یعنی وجود و وجود، وجود یعنی اون وجود تجلی کرده شده این وجود. خب وقتی که اینجوری شد، از جمله این است یعنی نه در تحقق نه در بقا. هیچ کدومش اینجور نیست که بدون فاعل وجودی موجود بشه مخلوق. خب اینا به اصطلاح هم میگم چی؟ اصطلاح آقایون خیلی خوبه. یعنی آقا مخلوق در خالق فانیست. میگیم اما متوجه نمیشیم. وقتی متوجه بشیم اینو خیلی مسئله عمیق است. فانیست یعنی چه دوباره؟ یعنی خودش تجلی اونه. فانی یعنی این که اگر رابطش قطع بشه نیست میشه. فانی یعنی دقت بیشتر. فانیست یعنی خودش نیست، اون هست. اومدیم اینا بگیم، امروز ما میخوایم فقط همینا بگیم. دیدین کجا رسیدیم؟ وقتی خودش فانیست یعنی هیچ نحوه وجود استقلالی نداره، پس حالا وقتی مخلوق در صحنه است، مخلوقی که فانی در خالق است، یعنی خالق در صحنه است. برگردین از اول. یعنی طور نیست. بس ابن سینا انگار یه بار دیگه هم عرض کردم، ابن سینا حرفش همینه، میگه گاهی روح میره با عالم عقل کل مرتبط میشه، یه مطلب رو میگیره، بعد دوباره به خودش میاد، چون اون ارتباط قطع شده قفلت دوباره دست بهش میده. بعد میگه اگه چندین بار هی این روح ها با تدبر با تأمل متصل کردید، به جایی میرسید که همین که فکر کنید دیگه عین اتصال با عالم عقل کل فکر میکنید. واقعا اینجوریه. فکر نکنید مثلا مولا صدر آوا امثال حضرت امام اینا رو که میگن مثلا فکر میکنند و میگن، نه اینا همون فکرشونه. فکرشون جو همین که فکر میکنن مخلوق رو فانی در خالق میبینن و خالق رو در صحنه میبینن، با همه اون ظرافتی که تو این بحث هر سال ببینیم چی میشه. نه یک موجودی است که اگر آن شعاع وجود از آن گرفته شود، بخواهد موجود شود، بتواند تحقق داشته باشد. آن واحد هم نمیتواند. ها مطلب درسته دیگه. یعنی دیگه هیچ موجودیتی نداره که بخواد موجود بشه. بودش همان ارتباط هست. ارتباط قطع بشه بود قطع میشه. اینا قبلا هم تو برهان صدیقین میشناختی. با این نگاه حضوری ببخشید آره حضوری سلوکی ما اینجا داریم بحث میکنیم. ممکن، این ممکن یعنی همون منظور ممکن الوجود است. میگن ممکن همان طوری که در تحقق محتاج به مبدا است، در بقا هم محتاج است، و چون هیچ حیثیتی از خودش ندارد
و فانی در مبدأ است، از این جهت در عین حالی که ظهور اسماء الله هست خودش اسم الله هست. همه حرف همینه. اگه جندن عرفا را میکشتن دقیقا سر این سطح میکشتن، دقیقا سر این سطح میکشتن. و اگه میبینیم که گفتم برادون یکی از این عزیزان رفتن خدمت آیت الله طباطبایی بعد از این تفسیر هم، ایشون میفرمودن که دو سه جلسه که سوره هم امام تو تلویزیون گفتن رفتم خدمت آقا، همون دم در گفتم آقا نظرتون چیه؟ گفته بودن آقا روح الله خیلی جرأت داره، خیلی جرأت داره. این خیلی حرف است، خوب است که نمیفهمن. اگه میفهمیدن که خیلی خطرناکه، چون نمیان که تا آخرش بفهمن که میگن ببین جمله رو من یه بار دیگه میخونم. از این جهت در عین حالی که ظهور اسماء الله هست، یعنی این زمین، این گل، اینا ظهور اسماء الله هست، خودش اسم الله هست. اسم الله هم یعنی چه؟ یعنی الله، اسم، اسم الله. مگه اسم نی؟ اینا نمیفهمن، خوبه که نمیفهمن. الله اسم است. خب حالا اگه بگیم این گل اسم الله هست یعنی چه؟ یعنی الله هست. حالا یه جوری مثلا سر تاش میشه، اگه یکی به خودی منم اگه یکی بیاد بگه آقای همچی گفته، یه جوری کلهشو بیخ تاق میکوبم رد میشم. نمیشه که اینجوری با مردم حرف زد که. اما بفهمی بینا چی گفتن. حالا متن خودش ادامه میدیم ببینید چقدر دقیق میشه. اسم الله فعلی است، یعنی این مخلوق اسم الله هست که فعل الله هست. یعنی شما هر چی در این عالم میبینین فعل الله هست. خب حالا فعل الله اسم الله هست. خب حالا این فعل الله که اسم الله هست از خودش چیز داره یا فانی در حق است؟ فانی در حق است. یعنی پس چی در صحنه است؟ حق در صحنه است. حق در صحنه است به ذات اطلاقی، یا حق در صحنه است در جمال این مخلوق؟ خب حالا شما اگه چشمتون بیدار باشه حق میبینید یا محدودیت مخلوق میبینید؟ خودتون میدونید. اینجا دیگه آخرای جلسه اولو میخواد، سلوک میخواد، کم حرفی میخواد، غفلت نداشتن میخواد، رعایت حرام و حلال خدا میخواد. اینا خیلی کار، خمس، بخل کشتن میخواد، اینا خیلی کار ازش میاد که آدما از محدود نگریش، از نسبت، ببینید نسبت خودتونه به عنوان جزئی با یه جزء این عالم برقرار کنین، دوتا جزئی، نسبت خودتونه از جزئی آزاد کنید، بنده خدا بشید، با کلی که در جمال مخلوقات ظهور کرده برقرار کنید. میگوید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. چطور شد که مولا فرمود هرچی میبینم خدا میبینم؟ متن ادامه میدم. در عین حالی که نور سماوات و ارض ظهور نور خداست. تا اینجا لکن الله و نور و سماوات و الارض. در عین حالی که این ظهور اوست، نه این از که خود او باشد. خوب دقت کنید، لکن این ظاهر به طوری فانی در مبدأ ظهور است و این موجود به طوری در مبدأ خود فانی هست و هیچ نحو استقلالی ندارد که این اوست. خیلی قویه. ببینید برگردیم به اونجا، گفت که نه این است که خود او باشد، یعنی شما این گل که میبینید نه این است که خود خدا باشد، ولی این اوست، ولی خود اوست. ببینید چطور شد؟ به اعتبار امکانش، هیچ وقت ما نگفتیم این محدودیت خداست، به اعتبار اینکه فانی در حق است و حق در صحنه است، خداست. این مشکله. حالا شما برای یکی بگین که این خداست، خب حرفتون رو نمیفهمه، سرتون رو میبره. خب کاری میکنه، میگن که هم اون که جدی میگم، خب کاری میکنه با میگن همون، هم حلاج معجور است، هم اون که حکل حلاج رو بکشید معجور است، یعنی عجر داره،
حالا جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد. نه دست خودش، نه دست خودش نبود. نه که بتونه، اگه میتونست کنترل نمیکرد کافر بود. استادش جنید میتونست کنترل کنه. کنترل کرد. استادش جنید، جنید اومد زیر همون به دارش زدن، گفت نگفتم بهت که کنترل کن خویدا. اگه حلاج زنده بود آخه چطوری کنترل کنه خودم؟ نمیشه، دست خودم نیست. اینجور میشه اهلی اینجوری اصلا بحثش اینجا نیست. اما اونم که گفت آخه میگه این خداست، خب دروغ میگه. آخه چطوری این گل خداست؟ لیس فی جبتی الا، گفت تو این لباس و غیر خدا نیست. خب بی خود میگی، حالا بی خود میگه یا با خود میگه؟ دوباره جمله رو میخونی.
در عین حال، برگردید به قبل، در عین حالی که نور سماوات و عرض ظهور نور خداست. ببینید حالا گفت ظهورا دیگه، میخواد کوتاه بیاد آروم آروم بره جلو.
لکن الله نور سماوات و عرض، الله همون نور سماوات و عرض است.
در عین حالی که این ظهور اوست، نه این است که خود او باشد. به اعتبار چی؟ و چه امکانیش؟ و چه امکانیش؟ اون نیست. لکن این ظاهر به طوری در مبدأ فانی است و این موجود به طوری در مبدأ خود فانی هست و هیچ نحو استقلالی ندارد که این اوست و این ظهور فانی در اوست. از این جهت گفته می شود که الله نور السماوات و الارض.
تو سلوک ما چی کار میکنه باید بکنیم؟ میگه که سالک قلبش به لطف الهی خیلی، آقا این دستورات شریعت والله العلی العظیم دروغ میگن، که میگن مثلا کسی که در عرفان وارد باشه یه مقداری بی بند و بار میشه. اصلا اگه کمترین مسئله شرعی را بتونه رعایت نکنه، این هیچی از عرفان نداره. این مبانیش رو عرض میکنن. ببینید شما چرا به شما میگن که آقا توکل کن به خدا؟ توکل به خدا یعنی مبادی ظاهری را اصالت نده. مگه نمیگن توکل به خدا مگه چیست؟ میگه آقا این حق غلطی میخواد بکنه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، توکل به خدا. میگن آقا پشت سرت حرف میزنن، توکل به خدا. یعنی دارن شما را کجا میبرن با توکل به خدا؟ این که حضور حق را اصالت بدید، نه امکان محدود پدیده ها را. این مبانی داره نور محمد صلوات الله علیه و آله. اون حقیقت رو میاد در لباس کاربردی به ما میده و اون نتیجه را میگیریم، میگیریم اون نتیجه را. به شما میگن که آقا نگران این که مردم پشت سردون حرف میزنن نباشی. ببینین مردم به اعتبار محدودیتشون چقدرن، به اعتبار امکانشون چقدرن؟ هیچی. پس در واقع کاربردی این دستورات دین به شما میگه که چیزیشون نگیر. شما وقتی قالبا چیزی نگیری قلب ظهور میکنه دیگه. خدا آخه چطوری میتونی چیزی نگیری که اینا پشت سرت حرف زنن؟ وقتی رجوع به حق کردی دیگه، اولا شما قالبا ول کردی، قلبا گرفتی. خب اینا میگن عرفان. میخوای میخوای این لغت رو بلد باشی، میخوای بلد نباش. ما این پیرزن و پیرمردا را کاملا در مقام عرفانی میبینیم. حالا آگاه بشن به مسئله، در قیامت با یه بصیرتی بیشتری میرن، ولی حتما اینا میرن بهش. بهش به معنای اینکه در آغوش انوار اسماء الهی قرار میگیرن با همین دستورا. سالک ها بهش میگن چه کار کن؟ یعنی در عرفان کشنده میگن عرفان سل. عرفان یعنی این که شما به قلبتون این ادب رو بدین، هر چه نگاه میکنید، هر چه میبینید، هر قدرتی مواظب باشید جنبه امکانی اینها چیزی نیست. جنبه قلبی و حقیقی اینا هم که حضرت حق در صحنه است. حضرت حق هم که چیه؟ رب شماست. رب شما هم که جز برای پروردن شما کار نمیکنه. حالا اگه اومدین دو دیدین که جنگ شد، صدام اومد،
صدام کسی است یا کس نیست تو این نگاه؟ کس نیست. خدا میخواد که یه لطفی به ما بکنه از طریق این احمق. دیدین یکی از اونا که ابدا خودش نباخت، دیدین که همدون بودین دیگه، شبی که حمله شد اومدن تا لرستان رو گرفتن موتورا، من خودم بعد رفتم دیدم دیگه موتورخونه استان یعنی شهر چیست لرستان مرکزش خرم آباد زدن، من داشتم میرفتم همون روزای اول فرودگاه تهران هم که زدم فرودگاه، آقا چند تا هواپیما رو زدم. خب دیگه چی گذاشتم برام؟ امام شب اومدن پشت تلویزیون، این درس ها این نتیجه داد. یادتونست که از بیمارستان قبل رو تخت صداشون هم در نمه، گفتن یه چیزی نشده است، والله تعارف نکرده، گفتن چیزی نشده است، یه دیوانه آمده است، یه سنگ انداخته است و فرار کرده است. یه عده‌ای که تو قالب ها مونده بودن گفتن وای، حالا میاد خوزستان هم که میگیره داد تموم میشه، ولی یه مرد الهی هم میدونه. وقت انصافاً اینا قفلت میخوام نکنیم، انصافاً اگر این جنگ نبود امروز ما این همه روحیه داشتیم؟ هی میگن رو میزه مردم میخندن، گزینه یه نظامی رو میزه ببردش تو نگاه عرفانی، این انقلاب نگاه عرفانی میتونه نگه داره. که من جلسه سوم بود انگار عرض کردم که شما برای حیات در آینده تاریخ دون باید با آثار حضرت روح الله ادامه پیدا کنید، اگه نه جز ریزش ها میشید. حیف نیست آدم در تاریخی که داره توحید و جهانی میکنه حاضر نشه؟ خب بدون عرفان نمیشه. عرفان منظورم این، حالا ببینید شما چقدر در اوج این همه فشارها با تحریمها ببینید در یه آرامش هستین. آخرین صحبت رهبری در روز اول فروردین جمله آخرش این بود که این رو عنایت داشته باشید که آمریکا در جوامع جهانی عموماً به اهداف و مقاصدش نمیتونه برسه. این یه حرف الهی سیاسی که نیست، که اینا مبنای الهیه داره. ببخشید که ناپرهیزی کردم متنو من جمعش کنم دیگه، امروز همینقدر بس باشه. روی این مبنا الف و لام در الحمد الف و لام استغراق است. یعنی چه عرض کردیم؟ یعنی هر حمدی حمد خداست، هر چی میبینید خدا را توش میبینید. قالب ها مجلا هستن، اصالت ندارن و متعلق باشد به بسم الله به هم. یعنی هر حمدی از هر حامدی تحقق پیدا میکند به اسم الله تحقق پیدا میکند. اسم اللهش هم همان خود حامد است. یعنی شما هم که داری حمد میکنی زیبایی نگاه به خدا زیباست، همه زیبایی مال خداست، پس همینم خدا داره خودش نگاه میکنه. به اعتباری حامد و محمود یکیست. وقت این ببینید چه بردار ما پیغمبر در سجدشون اینا میخوندن: الهی انت کما اسنید اسنید علی نفسک اعوذ بک منک، با این تفسیری که امام میکنه، یعنی خدایا تویی که فقط داری ثنای خودت میگی، پناه میبرم به تو از تو. عجب، به کدوم تو؟ به اون تویی که یخو محدود بشی برا من. به کدوم تو پناه برم که همه عالم را درش حاضری؟ الهی انت کما اثنیت علی نفسک، تو آن طوری که خودت ثنا میکنی و هرچی هم که ثنا داره میشه تو داری خودت ثنا میکنی. با این تفسیرها یه نگاه معنا دیگه هم این دارد این روایت ها. متن تمومش کنیم: آن طوریست که حامد فانی در محمود است، از این جهت کنهو خود سنا، خود سنا می کند خودش را، حیثیتی برای دیگری نیست. حرف اینجا سا تا ما بگوییم من او را سنا می کنم، او خودش را سنا می کند از باب این که فناست. یعنی فانی در مخلوقات، فانی در اوست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.